بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. مسئله 57 رو جلسه گذشته خوندیم، گفتیم که در واقع در مسئله 57 حضرت امام رضوان الله تعالی علیه سه تا مسئله رو مطرح کردن که در عروه در سه تا مسئله جداگانه بیان شده. اولین مسئله این بود که لو اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المیت و انکره الاخرون لا یجب علیه الا دفع ما یخصه من الترکه بعد توزیع لو امکن الحج بها ولو میقاتا. فرمودن اگر بعضی از ورثه مقر به این باشند که حج بر میت واجب بوده و بعضی دیگه منکر باشن، در این صورت اون بعض مقر واجب نیست برشون الا دفع اون چیز که اختصاص به اونها داره از سهم خودشون از ترکه، در صورتی که با اون مقدار به شهج انجام داد. اگر نشود لا یجب دفعها، اینم واجب نیست. توضیح دادیم اگر مثلا کسی یک دهم ما ترک رو ارث میبره و این شخص ادعا میکنه که میت حج برش واجب بوده، امام میفرمان این یک دهم هزینه حج رو باید بده. اگه با اون یک دهم میشه حج انجام داد خب بده، اگر نه لا یجب دفعها، دیگه واجب نیست دفعش، چون این که نمیشه باش حج انجام داد. البته فرمودن ول احوت احتیاط، این احتیاط مستحبه، حفظ و مقدار حصتهی، یعنی اون یک دهم رو نگه داره، رجاءً لاقرار سائر الورثه، از باب این که ممکنه بقیه ورثه هم بعداً اقرار بکنن، او وجدان متبرع لتتمه، به یک کسی پیدا بشه حاضر بشه ما بقیش رو خزینش رو بپردازه. بعد ابتدایشون احتیاط مستحب میکنن، بعد میفرمان بل مع کون ذلک مرجو والوجود، اگر اقرار سائر ورثه یا وجدان متبرع لتتمه مرجو الوجود باشه، یعنی ما رجاء به این داشته باشیم که این ورثه اقرار خواهند کرد یا کسی پیدا خواهد شد که ما بقیش رو بده، یجب حفظه علی الاقوا، اصلا واجبه که در این فرض نگه داره همین یک دهم رو هزینه حج رو تا اون ورثه اقرار بکنن یا متبرعی پیدا بشه. والاحوت رده الى ولی المیت، احتیاط اینه که این مقدار رو بده به ولی میت که پیش او بمونه، بگه آقا این یک دهم هزینه حج پیشت باشه که تا بقیه ورثه اگر اقرار کردن نه دهم بقیه رو از اونا بگیر، یا اگر یکی پیدا شد که متبرع بود ازش نه دهم رو بگیر و یه حجی واسه میت ما انجام بده. دو تا مسئله دیگه هم بعدش امام فرمودن که جلسه قبل خوندیم، اونو فعلا کاری نداریم، فهمیم مسئله اول رو میخوایم. مسئله اول رو مرحوم سید هم در عروه آورده در مسئله 85، مسئله دوم و سوم 86 و 87 در عروه. عرض کردم اینا مسائل جداگانه است، امام همه رو همراه هم کرده. مرحوم سید ابتدای شبیه عبارت تحریر الوسیله امامه، میفرمان اذا اقر بعض الورثه به وجوب الحج علی المورث و انکره الاخرون لم یجب علیه الا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع و ان لم یفعل ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصته، اگر اون مقدار کافی برای حج نبود اینجا واجب نیست که از حصه خودش اون رو تکمیل بکنه. کما مرحوم سید این رو تشبیه میکنن به موارد اقرار به دین، کما اذا اقر به دین و انکره غیره، یکی از ورثه بگه آقا این میت من مدیون بوده، امام اسمی از دین نبردن، مرحوم سید میفرمان اقرار به حج مثل اقرار به دینه، که خب قبلا گفتیم مثلا حج خودش جز به منزله دین تلقی میشه، مرحوم سید از این باب میفرمانی مثل اقرار به دینه، اگر یک کسی اقرار بکنه که آقا این میتی که از دنیا رفت به ما ارث رسید ایشون مدیون بوده به فلانی، اینجا مرحوم سید میفرمان اگر او اقرار میکنه ما بقی انکار میکنن، لا یجب علیه الا لا یجب علیه دفع الاذیت، زائده بر حصش لازم نیست بده. یعنی اگر مثلا یک دهم ارث رو این برده، میگه اون بابا بدهکاره طلبکاره، یک دهم طلب بر عهده اینه، این بره یک دهم طلب رو میده، نه دهم ما بقی چی؟ میگه خب برید از بقیه ورثه بگیرید دیگه، به من ربطی نداره. فمسألت الاقرار بالحج او الدین مع انکار الاخرین، باز مرحوم سید یه مثال دیگه میزنه، نظیر و مسألت الاقرار به نسب. اگه یه کسی بگه آقا ما یه برادر دیگه هم داریم، این یکی از ورثه، بگه آقا یکی دیگه هم برادر ما هست، بقیه میگن نخیر آقا این برادر ما نیست، بی خود میگه. مرحوم سید میفرماد این مثل اونجاست که میگه دین داره میت، مثل اونجاست که میگه حج بر عهدشه. حیث انه اذا اقر احد الاخوين باخ اخر، دو تا برادر وارثن، یکی از این دو تا برادر میگه آقا ما یه برادر سومی هم داریم، و انکره الاخر، اون برادر دیگه میگه بی خود میگه آقا ما فقط دو نفریم، ما برادر دیگری نداریم. که لا یجب علیه الا دفع الزائد عن حصته فیکفی دفع الثلث ما فی یده، یک سوم اون چی که تو دستش رو میده به اون برادری که ادعا میکنه، چون اینا دو نفر برادر بودن، نصف ارث رو این میبرد نصف ارث رو اون، یکی از این دوتا میگه آقا ما سه نفریم، خب اگه سه تا بودن هر کدومشون ثلث ارث رو میبردن، بنابراین این آقا ثلث چیزی رو که باید دست این اومده باید بده به اون یه برادری که اقرار داره، ثلثش رو میده به اون. ولا ينزل اقراره على الاشاعه على خلاف القاعده، اینجا اقرارش تنزیل بر اشاعه نمیشه، یعنی این باعث نمیشود که حالا به صورت مشاع اون طرف مالک بشه. على خلاف القاعده، چرا؟ للنص، به خاطر اینکه ما نص داریم. این فرمایش مرحوم سید. در تعلیقاتی که بر عروه زدند، خب نوع آقایون همین بحثی رو که سید کرده دارن، چون این بحث حالا بعد اشاره میکنیم، قبلا هم گفتیم نوع فقها ها مثل امام مثل سید بحث کردن، تا حالا بحث اصلی ما حجه، گفتن اگر یکی از ورثه میگه حج واجبه بر میت، بقیه میگن نه خیر آقا این حج واجبی نداشته، مستطی نبوده، اون یکی به مقدار حصش میده، اگر کافی بود که میبرن میره باش حج، اگر نه که هیچ. این حرف رو که امام زده، مرحوم سید زدن، اکثر فقها همینو گفتن. مرحوم آقای خویی فرمایششون اینجا فرق داره با بقیه. ایشون در تعلیقشون بر عروه میفرمایند بل ظاهر وجوب و دفع تمام مصرف الحج من حصته، میفرمان این بابایی که اقرار کرده به این که حج بر میت ما واجبه، کل هزینه حج رو خودش باید بده، نمیتونه بگه آقا من یک دهم ارث رو میبرم، من یک دهم هزینه حج رو میدم، اونطوری که مرحوم سید فرمود یا حضرت امام فرمود. نه، آقای خویی میگه کلش رو باید بده، همه یه هزینه حج رو باید بده. بله، این چون خودش اقرار داره که حج بر میت بوده و این حج رو در کل ما ترک میبینه، میتونه بره از بقیه ورثه مطالبه کنه، بگه آقا من از شما طلبکارم، ما نه دهم هزینه حج رو شما باید به من بپردازید، میتونه بره مطالبه کنه، میتونه بره اقامه دعوا بکنه، ولی خودش باید این بده، اقرار کرده به قول معروف چشمش کور دندش نرم، باید کل هزینه حج رو بده. پس مثلا فرض کنید یه بابایی مرده 200 میلیون ارث گذاشته، این یک دهمش بهش رسیده 20 میلیون، بعد این آقایی که 20 میلیون بهش رسیده میگه حج بر میت ما واجب بوده، این هم مستطیع شده شرایطو داشته و حج رو نرفته، حج برش مستقر بوده، این که این اقرارو داره، امام و مرحوم سید و اکثریت فقها میگن آقا این 10 میلیون مثلا هزینه حج نسبت به 200 میلیون ما ترک نسبتش چقدره؟ 1:20. بنابراین این آقایی که 20 میلیون بهش رسیده، 1:20 ماترکش رو باید بده برای حد، میشه چقدر؟ 1,000,000 تومان. 1,000,000 تومان رو این میده، 10% از این حج. اگر با 1,000,000 تومان میشه رفت حج، خب بده. اگر نمیشه که هیچی، برگردونه بگی مال خودمون، نمیشه که باشه رفت حج. البته امام فرمود اگر امید داره که بعدن ورثه اقرار میکنن، یا امید داره به این که، یعنی امید به معنای امید قابل قبول، نه این که احتمال نیشگولی، امید داره میگه نه این ورثه بعدن خودشون پشیمون میشن اقرار میکنن، یا امید داره یه نفر میاد بقیه هزینه‌شو میپردازه، امام فرمودن اون 1,000,000 تومان باید نگه داره، نمیتونه خرج کنه، بلکه احتیاطش اینه بده به ولی میت، بگه آقا این پیشت باشه، بقیه ورثه که اقرار کردن تو پول از اونا بگیر بفرست حج. مرحوم آقای خویی میگه آقا این بابایی که 20 میلیون تومان ارث برده باید کل هزینه حج خودش بده که اقرار کرده، کل هزینه حج چقدره؟ 10 میلیون تومان، اینو بده. بله میتونه بره بعدن به اقامه دعوا کنه علیه ورثه، بگه آقا من 9 میلیون تومان از شما مطالبه دارم، چون من 1 میلیون تومان از اون سهم من بوده که از هزینه حج میباید میدادم، 9 میلیون دیگه از سهم شما بوده که 9/10 ارث بردی. آقای خویی میفهمان این میتونه این کارو بکنه. این فتوا خلاف فتوای مشهور فقهاست. البته اون جلسه عرض کردم مرحوم آقای گلپایگانی یه تعلیقه اینجا داره که خب معناش اینه، ببینید ما وقتی فرض میکنیم هزینه حج 10 میلیونه رو مبانی فقهای متأخر، حالا متقدمین باز بعضیشون فرق داره مبناشون، ولی رو مبانی فقهای متأخر از جمله حضرت امام، مقصود ما از هزینه حج یعنی چی؟ یعنی ارزون ترین حجی که میشه برای میت انجام داد، چون مبنای فقهای متأخر اینه که حجی که از ما ترک باید پرداخت بشود برای میت ارزون ترین حج ممکنه، که قبلا گفتیم لازم نیست از شهر خودش در واقع نایب بگیرن، کافیس از میقات بگیرن، توی اونایی که حاضرند اجیر بشن لازم نیست به اونی که قیمتش بالاتره اجاره بدن، کافیه به اونی که قیمتش پایینتره بدن، البته به شرطی که اونی که قیمتش پایینتره احکام رو بلد باشه و اطمینان باشه که عمل رو درست انجام میده. بنابراین اون هزینه حجی که واجب است رو مبنای امام و فقهای متأخر اقل هزینه حجه، کمترین هزینه حجه. خب این کمترین هزینه حج هیچ وقت کسی که اینجوری اقرار بکنه رو مبنای حضرت امام و مرحوم سید و اکثریت فقها با اون پولی که این میده حجی نمیشه انجام داد، چون ما که میگیم فرض کن هزینه حج 10 میلیون تومنه، یعنی فرض اینه که از 10 میلیون ارزونتر حج پیدا نمیشه برای این میت. خب حالا 1 میلیون بده، معلومه با این 1 میلیون حجی انجام نمیشه. به همین دلیل مرحوم آقای گلپایگانی میفرمان فدفعهو لغوان، دفع این مقدار لغوه، چون معلومه که با این مقدار نمیشه حج انجام داد، چون فرض اینه اقل هزینه حج واجبه و این حصه ای از اقل رو میده، خب معلومه که کافی نیست. الا بعد اقرار سائر الورثه و دفعهم او وجود متبرع و امثال ذلک، مگر اینکه اونای دیگه اقرار کنن یا یه متبرعی پیدا بشه، و الا که اصلا دفع این مقدار لغوه. و مرحوم آقای خویی هم فرمودن لا یمکن فرض الوفا فی مفروض المسئله، تو تعلیقشون درست هم هست فرمایششون، می فرمان اصلا اینکه این مقدار کافی باشه برای حج اصلا این محاله، چون رقم کس رقم ثابت که نداره، ما میگیم چی؟ اقل هزینه ی حج واجبه، این آقایی که اقرار کرده به نسبت سهمش از اقل هزینه حج رو بپردازه، مثلا 1/10 اقل هزینه حج، خب معلومه 1/10 کافی نیست، چون اگه 1/10 کافی بود خود این میشد اقل هزینه حج، در این صورت اون آقا باید 1/10 اینو میداد بازم، اون جلسه عرض کردم نمیدونم معلوم شد چی گفتم یا نه. ببینید ما که میگیم 10 میلیون هزینه حج، فرضمون اینه اقل هزینه حج 10 میلیون تومانه. خب این بابایی که 1/10 ارث برده باید 1 میلیون بده. اگر با 1 میلیون بشه بره حج، معناش اینه اقل هزینه حج چقدره؟ 1 میلیون تومانه. اون موقع این آقا باید 100 هزار تومان بده. ببینید با 1/10 میشه بده. این که رقم که نیومده توی آیه، نیومده که آقا 1 میلیون باید بدی. به نسبت دیگه. بنابراین این فرمایشی که فقها فرمودن که حالا میبینیم اکثریتشون هم فرمودن با این اشکال مواجه هست. بعد دنباله عبارت مرحوم سید رو حالا مسئله اقرار به حج و مقایسه کرد با اقرار به دین و امام در بحث یه تعلیقه ای دارن اینجا، مرحوم آغازی های تعلیقه دیگری دارن، مرحوم آقای بروجردی بازی بحثی دارن اینجا، آخرش اونجا که مرحوم سید فرمود لا ينزل اقراره على الاشاء على خلاف القاعده للنس، مرحوم آقای خویی فرمودن نسش ضعیفه که حالا میگیم میفهمون نس وارد در نسب ضعیفه، ولی که این اصل حکم على القاعده است که حالا بعد توضیح میده. یه تعلیقاتی است که حالا بهش میرسیم، فعلا از این بگذریم. اما عبارات فقهای قبلی رو من یه دو مورد اشاره کنم، نمیخوام خیلی واردش بشم. اکثریت فقها تقریبا همینو گفتن. از مرحوم شیخ مفید تو مقنعه یک عبارت آوردم من. مرحوم شیخ مفید فرمودن اذا اقر و از الورثه به وارث و انکره الباقون حکم علیه به اقراره فی حقه دون من سواه، مثال ذلک اخوان ورثا اخا لهما بالسبیه فاقر احدهما به اخ ثالث و انکره الاخر. این مثال عبارت مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه به اون مثالی که مرحوم سید تو عروه زد مربوط میشه. مرحوم سید آخر عبارت گفت اقرار به حج و دین شبیه اقرار به نسبه، همون مثالی که سید زده اساس از مقنعه گرفته. شیخ مفید میگه اگر دو تا برادرن اقرار میکنه یکی از اونها به سومی، اونی که اقرار میکنه به سومی اون باید 1/3 رو بپردازه. همون مثال اون مثال رو اینجا فهمیده. مرحوم شیخ مفید در حدی که من میدونم به بحث حج و دین و اینها نپرداخت. مرحوم شیخ طوسی در نهایه در چند جا بحث رو، یعنی این بحث مربوط به ما رو اشاره کرده. یکیش اینجاست که متا اقر بعض الورثه به دین لزم فی حصته به مقدار ما یصیبه من اصل ترکه. ایشون میفرماد اگر یکی از ورثه به دین اقرار بکنه، در حصه او به اون مقداری که از ارث بهش رسیده به همون مقدار دین رو باید بده. عرض کردم یعنی اگر 1/10 ارث بهش رسیده 1/10 دین رو باید بده. حالا این تفسیریه که لااقل مشهور کردن، اب نداره، مرحبا به ناصرنا، چون ما این فتوا رو قبول نداریم، اب نداره، این توجیه اب نداره. این ولی مشهور اینجوری از عبارت شیخ و امثال شیخ فهمیدن. حالا عبارت های بعدیش هم ببینیم، اب نداره، اونو بعد ما میگیم. خب 5 میلیون میشه، 5 میلیون میشه، خب قابل توجه، با 5 میلیون میشه، نه با 5 میلیون میشه رفت حج یا نه، میشه یا رفت یا نه، سوال اینه با 5 میلیون میشه حج انجام داد از طرف میت یا نه. ما که اینجا نمیخواییم که عجیب پیدا کنیم از یه تومن بهتره یا نه. با 5 میلیون بشه رفت حج یا نه؟ اگه با 5 میلیون بشه رفت حج، اون موقع 5 میلیون اصلا از اصل واجب بوده، این باید نصف اون رو میداده، میشه 2.5 میلیون. حالا با 2.5 میلیون میشه رفت حج یا نه؟ اگه با 2.5 میلیون میشه رفت حج، این حج واجب 2.5 میلیون بوده، این نصفش رو باید بده، میشه 1.250 میلیون. یعنی شما رقم فرق نمیکنه، بگو 100 میلیارد ارث برده، رقم ارث این اصلا مهم نیست، نسبت ارثش مهم نیست، مهم اینه با این مقدار میشه رفت حج، اگه بشود اون میشه حج واجب، چون امام و آقایونی که مثل امامن. حالا یه عده از قدما میگفتن از شهر خودش باید بره، متناسب شأن خودش باید بره، هزینه حج میرفت بالا، اون معنا داشت. ولی مثل امام که میگه آقا اگه چند تا نایب وجود داره اونی که ارزون تر از همه است واجبه، یعنی میگه هزینه پایین تر فقط بر ورثه واجبه که بپردازه، خب روی اون مبنا چجوری این فتوا رو درست کنیم؟ اون بقیه رو حالا یه جوری میشه درست کنم. به هر حال مرحوم شیخ فرمودن متا اقر بعض الورثه بالدین لازم فی حصته به مقدار ما یصیبه من اصل ترکه. این به مقدار ما یصیبه من اصل ترکه رو اینجوری معنا کردن که عرض کردم که اگر این آقا یک دهم میبره یک دهم دینو بده. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد که حالا بعد توی روایات میرسیم میگیم، ولی اونا اینجوری معنا کردن. بعد مرحوم شیخ میفرماد اگه دو نفر شهادت دادن چی؟ ورثه فرض کنید 10-15 نفر هم. دو نفرشون گفتن آقا این مدیونه، این میت ما مدیونه. مرحوم شیخ میگه فَإِنْ شَهِدَ نَفْسَانِ مِنْهُمْ یعنی من الورثه و کانا عدلین مرضیین، دو نفر مرد عادل مورد قبول بودن، در این صورت میشه شهادت. شهادت اثبات میکنه کل دین رو، دیگه مسئله عوض میشه. یه نفر اثبات اصل دین رو نمیکنه چون اقرار به نسبت به مال خودشه، ولی شهادت نسبت به اموال دیگران اثبات نمیشه چون یه نفره. اما مرحوم شیخ فرمود اگر دو نفر عادل مورد قبول بودن، خب این میشه یک دونه بیانه کامله، وقتی بیانه اقامه شد دین ثابت میشه. در این صورت از کل ما ترک دین باید کلش پرداخت بشه. و کانا عدلین مرضیین اجیزت شهادتهما علی باقی الورثه، در این صورت شهادتشون نسبت به باقی ورثه اثر خواهد کرد. بیانه است دیگه. بله اگر عدلین مرضیین نبودند نسبت به خودشون فقط اقراره، الزما فی حصتهما به قدر ما یصیبهما حسب ما قدمنا، در این صورت به اندازه‌ای که به سهمی که به اونا میرسه. از این عبارتی که زیلش فرموده معلوم میشه تفسیر مشهور درسته. میفرماد ولا یلزمهما الدین علی الکمال، دین به صورت کامل بر اینها لازم نیست. اون تفسیر دیگه که تو عبارت گفتم میشه کردینه که یکی بگه آقا این به اندازه حصش مسئولیت داره در مقابل دین، یعنی اگر دین کمتر از حصشه کل دینو باید بده، اگر دین بیشتر از حصشه دیگه بیشتر از حصش واجب نیست بده. یعنی این بابایی که 10 میلیون تومان ارث برده اگر میگه که میت ما 5 میلیون تومان مدیونه، 5 میلیون همه رو باید خودش بده. اگر میگه میت ما 15 میلیون مدیونه، 10 میلیون ما این ارث برده 10 میلیونشو میده، دیگه 5 میلیون از جیب خودش لازم نیست بذاره روش بده، چون دیگه از ماترک بیشتر از 10 میلیون به این نرسیده. این احتمال در عبارت مرحوم شیخ با توجه به این زیلش بعیده دیگه. ایشون میفهمد لا یلزمهما، یعنی این دو نفری که شهادت دادن و شهادتشون مقبول نبود به دلیل اینکه عدل مرضی نبودن، الدین و علی الکمال، کامل لازم نیست دینو بدن، به اندازه حصهشون بدن، یعنی همون که مشهور میفهمن از عبارت شیخ، یعنی به نسبت بدن. هر چقدر ارث بردن مثلا یک دهم یک دهم دین، یک پنجم یک پنجم دین، یک دوم یک دوم دینو بدن. باز جای دیگه هم تعبیر مرحوم شیخ در یه جای دیگر نهایه است، و ببینید اون صفحه 309 این صفحه 618 اذا اقر بعض الورثه بدین علی المیت جاز اقراره علی نفسه و لزمه به مقدار ما یخصه من المیراث لا اکثر من ذلک. همون مضمون رو دوباره ایشون تکرار کرده در یه جای دیگه. بحث نسب رو هم در یه جای دیگره نهایه ایشون مطرح کرده که اذا مات انسان و خلف ورثتون و خلف ورثتن فاقر بعض الورثه به وارث آخر به نسب فان کان المقر له اولا بهی من المقر اعطاه و جمیع و ما فی یده و این کان مثله سوا اعطاه و مقدار و ما کان یصیبه من سهمه لا اکثر من ذلک ولا اقل. اگر اون بابایی که اقرار کرده اون مقر لهش اولا باشه از مقر، یعنی مثلا یه کسی از باب این که فرض کنید فرزند نداشته ارثش رسیده به برادرش، به برادرانش، بعد یکی از برادرها میگه آقا این فرزند داره، این فلانی پسر این میته، که ارث میرسه به اون دیگه به برادر نمیرسه. اینجا مرحوم شیخ میفرماد این آدم باید هر چی که داره بده به اون که بگه فرزندشه، خودش اقرار کرده. اما اگر مثل اون مثالی که شیخ مفید فرمود یا سید از شیخ مفید گرفت، دو تا برادرن، یکی دیگه میگه ما یه برادر دیگه هم داریم که مثل خود مقر میمونه در نسبتش به مورث، در این صورت به اندازه‌ای که سهم میبره که همون یک سوم باشه بهش میده، که این عبارت ناظر به اینه. خب اما عبارت مرحوم آقای حکیم رو، من عبارات سایر فقها رو کار ندارم، این تقریبا مشهور همین مضمونی که عرض کردم امام مرحوم سید فرمودن تقریبا همینجور تکرار شده. حالا بعضی ها ادعای اجماع و عدم خلاف و اینام دارن که حالا مرحوم حکیم هم بهش اشاره میکنه، من از اینجا رد میشم. مرحوم حکیم رضوان الله علیه بعد از اینکه حالا این بحث رو اشاره میکنه، بعدش هم میگه که تو جواهر گفته بلا خلاف محقق معتد به اجده فی شیء من ذلک عندنا نصا و فتوا، بعد اشاره میکنه به یک روایتی که یه روایتی رو به عنوان مؤید میاره، میفرماد یشهد الله شاهد بر این مطلب خبر اسحاق ابن عمار که از امام صادق نقل کرده که فی رجل مات فعقر رو بعض و ورثتهی لرجل بدینن، که یکی بعضی از ورثه گفتن که بابا این میت مدیون بود به فلانی. اونجا امام فرمودن یلزمو اون بعض ورثه را ذالک، یعنی این دین، فی حصتهی، در حصه خودش. ایشون میگه دلالت این روایت، خوب دقت کنید، بر مدعا. مدعا چیه؟ این که این آقا به اندازه حصش باید از دین بده، ایشون میگه غیر ظاهرتن، این دلالتش واضح نیست. امام فرموده یلزمه ذلک فی حصته، یعنی در حصه ای که از ارث برده دین بر او لازم میشه. این که ما بگیم یعنی یک دهم دین رو باید بده چون یک دهم ارث رو برده، مرحوم آقای حکیم میگه معلوم نیست. شاید مقصود امام معصوم علیه السلام اینه که آقا این در محدوده ما ترک مسئولیت داره، بیشتر از این مسئولیتی نداره، پس اگر دینی که اقرار کرده کمتر از ما ترکه کل دینو باید بده، و اگر بیشتر از ما ترکه دیگه لازم نیست بیش از ما ترک از جیب خودش بده. شاید مقصود امام اینه. دلالتش میفرماد بر اون ادعایی که مرحوم سید و سایر فقها کردن غیر ظاهرته. بعد میگه که مرحوم صاحب وسائل تو وسائل گفته، حالا روایتشو میخونیم، ذیلش همین عبارت هست که شیخ گفته انهو یلزم به قدر ما یصیب و حصته، به قدر ما یصیب و من حصته، یعنی به نسبت باید بده. میگه شیخی همچین چیز رو ذیل روایت گفته، گفته مقصود امام صادق علیه السلام از عبارت یلزمه ذلک فی حصته یعنی به نسبت حصش باید از دین بده، شیخ اینجوری تفسیر کرده. چرا؟ گفته به خاطر اون روایتی که بعدن میاد. مرحوم آقای حکیم میگه روایتی که بعدن میاد چیه؟ این روایته. روایت بعدی اینه که اون روایتی که شیخ بهش ارجاع داده مثلا، که از وهب ابن وهب نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارشون، از علی ابن ابی طالب که قضا علیون علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثتن فاقر احد الورثه به دین علا ابی، یکی مرد یه تعدادی ورثه گذاشت، یکی از اون ورثه گفت آقا این میت ما مدیون بوده به فلانی. حضرت فرمودن انهو یلزمه ذلک فی حستهی به قدر ما ورث ولا یکون و ذالک فی مالهی کله. بعد ادامش حضرت فرمود و ان اقر اسنان من الورثه و کانا عدلین اجیز ذالک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین الزما فی حستهما به قدر ما ورثا. که این عین اون فتوایی است که شیخ تو نهایه فرمود که اگر ورثه دو نفرشون اقرار کردن و اون دو نفر عادل بودن، امام میفرمان علی ابن ابی طالب اینجوری حکم کردن که خب این میشه بیانه در نسبت به کل ورثه نافذ میشه، اما اگر اون دو نفر عدلین مرضیین نبودن، در این صورت در حصه خودشون باید دین رو بدن. و کذالک ان اقر بعض الورثه به اخ او اخت به یه نسبی اقرار بکنه، انما یلزمه فی حسته، در حصه خودش لازمه که نسبت به اون کسی که اقرار کرده بیاد سهمشو بده. این روایت رو مرحوم آیه حکیم که نقل میکنه این جمله رو میگه، میگه اولا که خبر ضعیفه، یکی از دلایل ضعفش این جناب ابوالبختری و وهب ابن وهبه، البته یک نفر دیگه هم به نام ابو عبدالله تو سند روایت هست که اونم ضعیفه، حالا بعد روایت چه هست وسائل میخونیم اشاره میکنیم. بعد ایشون میگه عبارت رو شما چجوری معنا میکنید؟ خوب دقت کنید، انه یلزمه ذالک فی حصته به قدر ما ورث ولا یکون ذالک فی ماله کله. خب اینجوری معنا کردن آقایون، یعنی مثلا شیخ و بعد از شیخ گفتن، یعنی این به اندازه حصش در مقابل دین مسئولیت داره، اگر یک دهم ارث برده یک دهم دین، اگر مثلا یک سوم ارث برده یک سوم دین. آقای حکیم میفرمان از کجا اینجوری معنا میکنی؟ شاید اون یکی معنایی باشه که الان ما گفتیم، انهو یلزمهو ذالک فی حصتهی به قدر ما ورث، به اندازه‌ای که ارث برده این آقا مسئول دینه. ولا یکون ذالک فی مالهی کله، که این معیدشه. حضرت میفرماد دیگه نسبت به سایر اموالش این اقرارش اثری نداره، یعنی این بابایی که مثلا 10 میلیون تومان ارث برده اقرار میکنه که میت ما 15 میلیون بدهکار بوده، لازم نیست 10 میلیون ارثشو بده بعد بره 5 میلیون از اموال خودشو برداره اونا رو هم بیاره بده. نه خیر، این در حد ارثش مسئولیت داره، چقدر باید بده؟ کل 10 میلیون رو باید بده. مرحوم آقای حکیم میفرمان ما احتمال کون المراد ان الدین یلزم المقر فی حصته من المیراث لا فی تمام ماله الذی ملکه به غیر میراثه. پس دلیل ما بر این فتوا چیه؟ که به اندازه ارثش باید دین رو بده، یک دهم یک دهم، یک پنجم یک پنجم. میفرمان فل عمدتو اذن الاجماع، عمده دلیل ما اجماع است، علی تحسیس فی الدین علی حسب نسبت الحصه، فقط اجماع. و لولا ذالک، یعنی لولا الاجماع، لزم البناء علی وجوب وفاء الدین به تمامهی علی المقر، همون فتوای آقای خویی. چون آقای خویی اجماع را قبول نداره، آقای خویی این مطلب از آقای حکیم در واقع گرفته. بسیاری از فتاوای آقای خویی که متفاوت با فتاوای مشهوره همون جاهایی است که آقای حکیم اینجور بحثا رو داره. فقط آقای حکیم اینجاها میگه خب اجماع هست و بالاخره اجماع درستش میکنه، آقای خویی میگه اجماع چی آقا، اینو توسط کردن به همین روایات که ما قبول نداریم که این تفسیر تفسیر درستیه، اجماع هم که به درد ما نمیخوره، میذاره کنار. مرحوم آقای حکیم هم میگه، میگه لولا ذالک، یعنی لولا این اجماع، لزم البناء و علا وجوب وفاء الدین به تمامهی علی المقر، مقر باید همه دینو بده، ولو به تمام حصته، ولو همه حصتشو لازم باشه بده. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که دین به نحو اشاعه نیست، به نحو کلیه فالمعینه. این بابایی که میگه میت من 15 میلیون بدهکار بوده، یعنی اقرار میکنه که 15 میلیون در کل ما ترک مال اون طلبکاره، 10 میلیونش رسیده به این. اونایی دیگه که اقرار نداره، اونا میگن بی خود میگه آقا اصلا این طلبی کسی از این نداره. چون اونایی دیگه اقرار ندارن اثبات نمیشه، همش میاد تو مال این. خب این 10 میلیون بهش رسیده، همه رو باید بده. بله لازم نیست بره 5 میلیون از جای دیگه برداره بذاره روش. اما اگر فرض کن دین کمتره، مثلا 7 میلیونه، میگه آقا 7 میلیون دین داره این میت من، 10 میلیون به این رسیده، 7 میلیونش رو باید بده. چون این میگه 7 میلیون از کل ماترک مال ما نیست، مال ورثه نیست. ما بقی میگن نه خیر بی خود میگه. چون ما قبلا گفتیم لأن حق الدیان قائم بالترکه به تمامها لا على نحو الاشاعه بل على نحو قیام الکلی فی المعین، که گفتیم اینو مرحوم آغازیان تو تعلیقش بر عروه گفته، مثل مرحوم های حکیم و اینا شاگردان آغازیان. خب این بحثیست که مرحوم های حکیم کرده. بعد حالا دنبالش یک نقضیشون ذکر میکنه که بعد میگه فرق این با مورد ما قابل توضیح نیست. این عبارت مرحوم های حکیم رو ببینید شما، بعد روایاتش رو انشالله ببینید. حالا روایاتش همین باب 26 که آقای حکیم هم به روایاتش اشاره کرده، روایات باب 26 رو ببینید، وسایل جلد 19 صفحه 324، تا انشالله پس فردا بحث رو دنبال کنیم. فردا درس ما به مناسبت شهادت امام عسکری علیه السلام تعطیله، پس فردا انشالله خدمت دوستان هستیم. البته اون روزه ما ساعت 11 برقراره. و السلام علیکم و رحمت الله.